محمد خاتمی در پیامی ویدیویی خواستار عذرخواهی مقامات جمهوری اسلامی بابت سیاست‌های نادرستشان شد.
ایشون از گفتار درمانی به نصیحت درمانی رسیدن، حتی میشود گفت التماس درمانی.
محمد جواد ظریف با مقامات ترکیه در آنکارا دیدار کرد.
نگاه ترکیه به ایران برمیگرده که ایران بخشی از حل مسئله نیست، بلکه بخشی از مشکل مسئله است.
و شماری از نمایندگان مجلس طرح تشکیل سازمان طب اسلامی ایرانی ارائه دادند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر به آنکارا با همتای ترک خود مولود چاوشوغلو دیدار کرد. بیشتر گفتگوی داشتم با توراج عطابکی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه لایدن هلند، و درباره چالش‌ها میان ایران و ترکیه پرسیدم.
روابط ترکیه و ایران دو رشته مشکلات اساسی و راهبردی رو در برابرش داره. بخش اول این مشکلات برمیگرده که به رابطه دو کشور و منافع بلافاصل دو کشور. دسته دوم مشکلاتی هستش که در حقیقت برمیگرده به جایگاه دو کشور در سیاست ورزی‌های منطقه‌ای خود دو کشور. بنابراین این دیداری که آقای چاوشوغلو و آقای ظریف داشتن به تمام این مسائل تک تک برخورد کردن. از جمله مسئله اقلیم کردستان، شمال عراق هستش، عملیات نظامی ترکیه در ماه گذشته که ما شاهدش بودیم، مسئله سوریه هستش که به جد همچنان برای این دو کشور مطرحه، مسئله کنفرانس افغانستان رو در مسکو ما داشتیم چند روز گذشته که ایران غایب بود و حالا قراره که در حقیقت ترکیه میزبان کنفرانس بعدی باشه، و سرآخر و مهمتر که به رابطه دو کشور برمیگرده مسئله کوریدور جاده‌ای ریلی ایروان نخچوان باکو و مسکو هستش. میدونیم که نخچوان مرز بسیار کوچکی با ترکیه داره و بعد از مناقشه قره‌باغ و در حقیقت بازپس گرفتن سرزمین‌ها از طرف آذربایجان، یکی از مواد دهگانه صلحی که بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد اینه که یک کوریدوری باید آذربایجان رو از جنوب ارمنستان به نخچوان متصل کنه. حالا این کوریدور میتونه مرتبط باشه با ترکیه و ترکیه از طریق این کوریدور ریلی جاده‌ای میتونه به دریای خزر و به آسیای میانه برسه، هرچند که ایران تلاش میکنه که این کوریدور مانع رابطه مستقیم بین ایران و ارمنستان نباشه.
بنابر آنچه که در اخبار منتشر شده، در جلسه بین محمد جواد ظریف و چاوشوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه، رئیس سازمان ملی اطلاعات ترکیه هم حاضر بوده. چه مسائل امنیتی اطلاعاتی به نظر شما میتونه در روابط این دو کشور تأثیر داشته باشه؟
حضور هاکان فیدانس رئیس سازمان اطلاعات امنیت ترکیه در این نشست برمیگرده به مسئله اقلیم کردستان، شمال عراق و عملیات نظامی ترکیه علیه پیکاکا در این منطقه که دو اعتراض دولت ایران رو هم به دنبال داشت و میدونیم که فراخان سفرای ایران و ترکیه رو از دو سو داشتیم. ایرج مسجدی سفیر ایران هم در بغداد اعتراض کرد و از این دست، و میدونیم که به نوعی ترکیه اعتقاد داره که شیعیان هوادار ایران در سنجار دارن پایگاه ایجاد میکنن و این میتونه در حقیقت عملیات ترکیه رو در شمال عراق با موانعی مواجه کنه. به همین خاطر مذاکرات ترکیه با اربیل داشته، مذاکرات ترکیه با بغداد داشته و حالا میخواد مذاکراتی با ایران داشته باشه و آقای هاکان فیدان هم اینجا هست که در حقیقت ایران به نوعی سنگ اندازی نکنه در راه اون سیاستگذاری های ترکیه در شمال عراق.
به نظر شما یا سیاست این دو کشور در سوریه میتونه در نهایت به نقطه اشتراکی برسه؟
مسئله سوریه از جمله مسائلیه که ترکیه نگاهش به ایران با اون دسته مسائلی که به رابطه دو کشور مربوط میشه متفاوته. ترکیه نگاهش به ایران در این زمینه اینه که ایران بخشی از حل مسئله سوریه نیست، بخشی از مشکل سوریه هستش. بنابراین تلاش میکنه که ایران رو به نوعی کنار بذاره. و دیدیم که مثلا یک نشستی بین ترکیه، روسیه، قطر رو ما در دوحه داشتیم و بیانیه امضا کردن که بر تمامیت ارضی سوریه در حقیقت پافشاری کردند و البته بر اساس منشور سازمان ملل. اما در اون زمینه ایران رو به کناری گذاشتن. برای اونها ایران در حقیقت همونطور که اشاره کردم بخشی از حل مسئله نیست، بلکه از مشکل مسئله است.
اشاره داشتید شما به نشست درباره افغانستان که کشورهای منطقه از جمله روسیه و ترکیه حضور داشتن ولی ایران غایب بود. چرا؟
این هم از اون دست مسائلی که نگاه ترکیه به ایران برمیگرده که ایران بخشی از حل مسئله نیست بلکه بخشی از مشکل مسئله است. در نشست مسکو ما دیدیم که سران کشورهای تاثیرگذار ترکیه، چین، پاکستان، امریکا، روسیه، قطر حضور داشتند و ترکیه در حقیقت قراره که میزبان نشست بعدی باشه در ماه آوریل. حالا ترکیه گمان میکنه کنار گذاشتن ایران در نشست مسکو یا غیبت ایران در نشست مسکو میتونه در حقیقت ایران رو به اون نقشی که ترکیه برای خودش در حقیقت تسلیم کرده از ایران، یعنی نقش کارشکنانه ایران، دامن بزنه. به همین خاطر تلاش میکنه که در نشست آوریل زمینه رو برای حضور هرچند کمرنگ ایران فراهم کنه.
نقطه نظرات توراج عطابکی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه لایدن هلند رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران میچرخد و هر روز استانهای بیشتری را درگیر میکند. همزمان جامعه پزشکی ایران نگران سفرهای نوروزی هستند. کیانوش فرید که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ادامه صحبت‌های تو رو میگیرم. نگرانی جامعه پزشکی واقعا هر روز بیشتره و بالاتر میره. هشدارها، درجه هشدارها داره در واقع بالاتر میره از گسترش ویروس جهش یافته که همزمان شده با سفرهای نوروزی که در موردش میگن نتیجهش رو مطمئن باشید در هفته سوم فروردین خواهید دید. این حرفیه که جامعه پزشکی میزنه و امروز علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در واقع همین رو تایید میکنه و اون میگه که بیشترین خوشه های شکل گیری ویروس جهش یافته رو الان حتی در تهران به عنوان پایتخت در مناطق مرکزی، جنوبی و حتی از شرق تهران شناسایی کردن. او داره ازش خبر میده و میگه مطمئن باشید که خیز برمیداره این بیماری و من دارم هشدار میدم که این رو از هفته سوم فروردین به بعد خواهید دید. و آقای زالی در واقع اشاره میکنه به وضعیت بیمارستانها، به وضعیت ابتلاها که همه اینها به نوعی شیب دارن میرن به سمت بالاتر شدن و بیمارانی که دارن بستری میشن بدحالترن و همچنین در واقع تذکر صریحی رو میده به شهروندان تهرانی که میگه در صورت سفر به نقاط مختلف کشور در معرض ویروس جدیدن و همینطور سویه های مقاوم قرار میگیرن. در واقع این ویروس همون اتفاقی که بارها براش در کشورهای دیگه هم حتی افتاده مثل بریتانیا در واقع جهش پیدا میکنه و سویه های دیگه ای پیدا میکنه. این صحبتش بود آقای نمکی یک ماه پیش هم میگفت ما هنوز شناسایی نکردیم چون کسی تحقیقی روش نکرده، اما الان آقای زالی داره نشانه هایش رو میده از سویه های مختلف در واقع این ویروس که احتمال زیاد میگه با این سفرها بیشتر میشه و مردم با سفرها اینها رو به شهر و محله خودشون به ارمغان برمیگردونن. و صحبت ها همینطور هست از نادر توکلی اگه بخوام بگم عضو ستاد مقابله با کرونا، او هم نگرانه و در واقع کاهش رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هفته های اخیر برای خریدای نوروزی میگه و میگه که اصلا این رنگ بندی که دارن اعلام میکنن که مناطق زرد، آبی، قرمز اینا مفهومی نداره و میگه از مردم میخوام که گول رنگ ها رو اصلا نخورن و بدونن که همه مناطق به هر حال آلوده است و باید محدودیت ها درش اعمال بشه. نوشین حمید سوری هم در واقع همین صحبت ها رو میکنه و اتفاقی که داره میفته اینه که همش همین هشدار رو میدن که با جابجایی مردم در سفر شیوه زندگی دوباره به هم میخوره و این بیماری میتونه از مکانهای مختلف با سیستم بدنی متفاوت فرق بکنه و اتفاقها در واقع اینا هشدار میدن که میتونه خطرناکتر باشه. اما با همه اینا آنچه که گزارش میشه در هفته های اخیر اینه که تصاویر بسیار زیادی از تجمع مردم تو مراکز خرید، وسایل حمل و نقل عمومی، حتی اشاره میشه به مناسبت های مثل چهارشنبه سوری که چقدر بدون رعایت پروتکل های بهداشتی واقعا در ایران برگزار شده که اینا رو ما تو شبکه های اجتماعی هم دیدیم. با وجود این میخوام بهت بگم که بسیاری از کارشناسان، مقامات وزارت بهداشت دارن هشدار میدن و فریاد میزنن که این بیماری داره خیز برمیداره، اما تنها اتفاقی که افتاده اینه که این محدودیت ها برای نوروز نه تنها گرفته نشده، اعمال نشده، تصمیمی اتخاذ نشده، بلکه مقام‌های دولتی شرایط رو تسهیل کردن و مقامات هم میگن پزشکی که آقا این تأثیری که شما میکنید نتیجهش از دست رفتن جان آدم هاست، اما این اتفاق داره میفته و عملا افتاده. امشب شب عیده و خبر از جاده های شلوغ و سفرهایی که مردم در راهن یا دارن میرن یا رفتن.
کیانوش اگر کوتاه لطفاً به ما درباره این ماجرای تست های تقلبی و جواب منفی این تست ها بگو.
ببین، برای این سفرها اعلام کردن که اول خودروها به صورت شخصی نمیتونن به ویژه در داشته بسیاری از مناطق برن و مناطق قرمز، بعد گفتن وسایل حمل و نقل عمومی میتونن، مردم بتونن بلیت هواپیما بخرن، بلیت قطار بخرن، اما باید مجوز داشته باشن، اینکه تستشون منفی باشه. خبرها زیاد بود که این تست ها در ایران داره خرید فروش میشه از 2 میلیون تا 5 میلیون بسته به جایی که دارن سفر میکنن، و الان امروز در واقع محسن فرهادی اشاره میکنه که ما الان این سفرها به اتصال پیدا میکنه، کسانی که در واقع بلیت میخرن که سفر کنن، این سامانه های حمل و نقل اگه فردی بلیتی رو بخره به صورت پیش فروش، هنگام استفاده از این حمل و نقل عمومی اطلاعات هویتیش با بانک اطلاعاتی آزمایشگاه های تشخیص کرونا چک میشه. و این الان میگم چندمین باره که مقام های دولتی دارن میگن که تست ها در واقع تقلبیه و افرادی که آلودن و حتی میدونن که آلودن تست های مثبت رو منفی نشون میدن و سفر میکنن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی ارائه طرح تشکیل سازمانی موسوم به طب اسلامی ایرانی با امضای 26 نماینده به هیئت رئیسه مجلس، محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی این طرح را نگران کننده و موجب تخریب چهره علمی ایران در مجامع بین المللی توصیف کرد. کیان معنوی گفتگویی داشته در این باره با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر.
اگه بخوام به سابقه برگردیم، خب در ایران از زمان آقای احمدی نژاد تلاش یک ایده این بود که بتونن طب سنتی یا اسلامی یا ایرانی یا هر اسمی که روش بذارن، یک طب غیر کلاسیک رو وارد سیستم آموزشی پزشکی و همینطور وارد سیستم درمان بکنند که موفق هم بودند و اونجا معاونت ایجاد شد. در کنار اینها یک ده افرادی که فقط و فقط بر اساس تصورات خودشون و بیشتر هم جایگاهشون حوزه های علمیه بود، تلاش بر این داشتن که بگن اسلام یک دین کاملی هست و حتی برای تمام بیماری ها هم راه حل داره، داروهای امام کاظم یا شربت امام رضا یا بقیه چیزها که حتی قبل از کرونا هم بود و در جریان کرونا هم تشدید شد. اینها از اونجایی که جایگاهی در طب سنتی نداشتن و نمیتونستن اون رویه رو در واقع ادامه بدن، شروع کردن به نفوذ کردن در بدنه وزارت بهداشت، استفاده کردن از سوء مدیریتی که الان در وزارت بهداشت هست و ضعفی که وجود داره، خودشون رو بیشتر و بیشتر مطرح کردن. علارغم این که حتی بسیاری از بزرگان حوزه علمی هم گفتن ما چیزی به نام طب اسلامی نداریم، اما اینها اصرار بر این موضوع داشتن. در واقع نقطه عطف این موضوع هم همین مسئله طرحی هست که اینها ارائه دادن، طرحی که سازمان نظارتی بر سیستم درمان که سازمان نظام پزشکی هست رو دارن دور میزنن و سازمان نظام طب اسلامی ایرانی رو دارن جایگزین میکنن، نظامی که هیچ جوابگو نخواهد بود به سیستم کلاسیک و نظام بهداشت و درمان کشور. همه اینها به طور مستقل تعریف شده و حتی گفته شده کسی که داره تبابت میکنه لازم نیست تحصیلات پزشکی داشته باشه، اگر تحصیلات در سطح حوزه هم داشته باشه میتونه بیاد و این تبابت رو انجام بده. این طور خلاصه افرادی که دنبال این قضیه هستن افرادی هستن که به صرف ورود به حوزه های علمی از اونجایی که جایگاهی در تبابت ندارن کیسه برای خودشون دوختن و حالا برای فرار از نظارت های معمولی که لازم هست سیستم درمان داشته باشه دارن یک سازمان مستقلی است برای خودشون تشکیل میدن که جوابگو به هیچ کس هم نخواهد بود.
آقای عطاری، طب سنتی که دهه هاست، صدها سال هست که وجود داره، ربطی به اسلام به طور کلی نداره، ولی این چیزی که اینها میگن طب اسلامی، شما به برخی از پیامدهای ادغام این با طب کلاسیک اشاره کردی، اساسا چه پیامدهایی میتونه برجسته بشه چه در سطح جهان و چه در سطح وجهه طب ایران؟
خب اولا این که در واقع مسئولیت ها مخدوش میشه و افراد بدون نظارت شروع به تبابت خواهند کرد. کسانی که بیمارانی که واقعا درمانده هستن، به خصوص بیماران سهل‌العلاجی که یه مقدار مشکل دارن در درمان را به هر راهی دست میزنن تا بتونن خودشون رو نجات بدن، اینا در دام این شیادان خواهند افتاد. کسانی که صرفاً مسئلهشون طب سنتی نیست، چون طب سنتی همونطور که فرمودید یک طب مکملی هست که کمک میکنه به طب کلاسیک، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ روش زندگی، ورزش و بقیه روش هایی که در مجموع وجود داره و توصیه هایی که داره انجام میشه. اما در طب اسلامی ما این رو نداریم. معجون هایی هست که دعاهایی بهش خونده شده یا وردهایی هست که همزمان باید خونده بشه و کمک گرفته بشه برای شفا. حالا شما تصور بکنید یه بیماری که به عنوان مثال نیاز به یک عمل جراحی اورژانس داره، اگر به دام اینها بیفته چقدر زمان طلایی برای درمانش رو از دست میده و چگونه میتونه به راحتی جونش رو و سلامتش رو از دست بده برای اینکه در زمان مناسب و اون زمان طلایی استفاده از طب کلاسیک رو یا طبی که به هر حال درمان پزشکی که در دنیا وجود داره خودش رو محروم میکنه و اعتماد میکنه به اینها. به خصوص اینکه اگر اینها قرار بر این باشه که دفتر و دستکی داشته باشن و به طور رسمی این کارشون رو انجام بدن، ممکنه میزان اعتماد ناخواسته به اینها بیشتر بشه و عوارض اون بسیار سنگینتر هست. همونطور که تا حالا بارها و بارها هم دیده شده، دکان شیادی اینها بیش از پیش باز خواهد شد و مردم گرفتار در دام اینها گرفتارتر خواهند.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید، ما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر رو. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، ما هم گوش میکنیم.
خواستم سال نو و نوروز رو به شما شاد باش بگم و سپاسگزاری کنم برای همه این آگاهیه که برای ما پخش میکنه تا بدونه در کنار ما چی میگذره. نوروزتان پیروز.
خانم کارشناسی که فرمودن به علت گرونی مردم گوشت مرغ نخورد، خب یه تذکری هم میدن به علت گرونی پارچه خانم ها مانتو و روسری چادر نپوشن. ممنون میشدیم ازشون.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره و به خاطر همین هم هست که نمی‌ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی‌کنن، ولی کور خونده.
محمد خاتمی در پیامی ویدیویی به مناسبت نوروز 1400 به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده که بابت سیاست‌های نادرست، کاستی‌ها و مشکلات کشور از ملت ایران عذرخواهی کنند. رئیس جمهوری پیشین ایران برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر را موجب تأمین عدالت و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی دانسته. پیشتر هم محمد خاتمی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای ارسال کرده بود که جزئیات آن هنوز اعلام نشده. گفتگو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و درباره ارتباط احتمالی بین نامه پیشین آقای خاتمی به علی خامنه ای و پیام فعلیش پرسیدم.
چون نامه منتشر نشده شاید نشه دقیق گفت، ولی حد میزنم نامه هم مضمونش شبیه همین پیام باشه. این آقای خاتمی بگم آن من نماد، حالا به نوعی به طور نسبی میشود گفت سالمترین نوع اصلاح یعنی محافظه‌کار هست در درون قدرت. محافظه‌کاری یعنی شما در ریشه‌یابی مسائل و راه حل‌ها خیلی به اعماق و ریشه ها نمیرید، یعنی رادیکال نیستین و در سطح باقی میمونه. آقای خاتمی در این پیام خوب مطالب زیادی گفتن، مطالب بعضیاش هم خوب بسیار مهمه، ولی خب قبلا هم گفتن، مثل اینکه مثلا رابطه ما باید با جهان تعاملی باشه، باید انتخابات و آزاد باشه، کاستی ها باعث شده مردم در رنج باشن. به نوعی میشود که آقای خاتمی به دنبال یک جمهوری اسلامی است که جمهوریش واقعی تر باشه، اسلامش هم رحمانی باشه، ولی الان هر دوتاش نیست. یعنی خود ایشون هم شاید عذرخواهیش به همینجا برگرده، نه جمهوری واقعی هست نه اسلامش رحمانی هست. ایشون روی عذرخواهی میکنند و شاید برای اولین بار یه تعریضی هم به سمت آقای خامنه‌ای میرن، میگن که ما هممون باید عذرخواهی بکنیم، مخصوصا کسانی که قدرت زیاد دارن و مسئولیت ندارن و این تصمیم گیری ها باعث رنج مردم شده. این شاید تازگی داشته باشه که ایشون در عرصه عمومی خانه عذرخواهی آقای خامنه‌ای هم شده باشند.
به نظر شما آیا محمد خاتمی انگیزه خاصی داشته که از حاکمیت خواسته اجازه برگزاری یک انتخابات فراگیر رو بده؟
بینای خاتمی همیشه نوعی گفتار درمانی داشتن، این تعبیری که در دولت ایشون هم ما به کار می بردیم. حالا در سیر زمان ایشون از گفتار درمانی به نصیحت درمانی شبیه نصیحت و ملوک رسیدن، حتی می شود گفت التماس درمانی. اما آیا اینها جواب میده یا نه؟ خب شاید اکثریت مردم، اکثریت فعالان سیاسی نظر منفی داشته باشن برخلاف آقای خاتمی، ولی آقای خاتمی محافظه کارانه و شاید بی نتیجه همون رو ادامه میده. ببین ایشون اجماع شکنی میکنه در انتخابات، میره در فیروزکوه یواشکی رأی میده. تو دیماه 96 در واقع اون بیانیه بسیار شگفت انگیز به امضای ایشون در میاد. آبان 98 ایشون سکوت میکنه، ولی به هر حال الان داره میگه که یعنی من اینا رو نمادهای و ویژگی های همین محافظه کاری میدونم. الان میگه که من نمیخواهم عید رو تبریک بگم، بلکه میخوام با مردم اظهار همدردی بکنم. حالا الان این شایبه هست که خب ایشون نظر انتخاباتی هم داره، خب یه جام تصریح میکنه انتخابات آزاد و فراگیری ها، یعنی حمایت غیر انتقادی از دولت آقای روحانی داره که خب اینم قابل نقد بسیار جدی هست. یا رو برجامشون بازم افراط میکنه، یعنی یک توقعی که اگه این برجام مثلا درست میشد خیلی چیزا درست میشد و ملت لذت زندگی رو میچشیدن. خب اینجوری ها نیست و ایشون در ریشه یابی مسائل وقتی که از تعامل با جهان میگه خروج ترامپ از برجام عامل اصلی میدونه. هیچ اشاره ای، واقعا هیچ اشاره ای من هیچگاه ندیدم ایشون به سیاست های جمهوری اسلامیش در منطقه، سیاست هسته ایش اینا بکنه و اینکه اینها ریشه مسائل هست. به هر حال آقای خاتمی اینجا عذرخواهی که میکنه، اون یک نکته راجع به آقای خامنه‌ای میگه که بسیار مهمه و همین توقع رو من از خود ایشون دارم. یعنی ایشون میگه که عذرخواهی مسئولینی نیست که عذرخواهی کنه، اینکه رویهشون عوض کنن. آقای خاتمی هم شاید در اولین بار در جای مجمع عمومی میگه که من هم به خاطر کارهایی که نکردم و میتونستم یا میباید انجام بدم صمیمانه از مردم عذر میخوام. خب ما همون توقعی که آقای خاتمی از آقای خامنه‌ای داره از خود ایشون داریم که شما هم پس باید رویتون یه خورده اصلاح کنید. وقتی نصیحت درمانی پاسخ نمیده، خب حداقل خواهان اصلاح ساختاری بشین که آقای موسوی، آقای کروبی میگن. اینجاست که من به اون حرف مهندس صابری میرسم که همیشه میگفتن ضمن احترامی که همیشه به آقای خاتمی داشتن، گفتن آقای خاتمی اولویتش نظامه ولی من اولویتم ایران و مردمه.
به نظر شما میشه از پیام محمد خاتمی تعبیر گرم کردن تنور انتخاباتی ماهای آینده رو هم کرد؟
به هر حال این پیام به انتخابات ربط داره، ولی من فکر میکنم فردای انتخابات بسیار سردتر از اونی که بشه اون رو گرمش کرد. خود آقای خاتمی هم مدت ها پیش گفت اگه منم بیام تکرار بکنم کسی رأی نخواهد داد. حتی جریان محافظه‌کار هم گفته که این دفعه مسئله این جناح اون جناح نیست، مسئله این که مردم از کل جناح ها سرخوردن. به هر حال آقای خاتمی نیم نگاهی به انتخابات هم داره، کوتاهی مهمی تو پیامش هست، ولی من فکر میکنم هم این پیام هم نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای داده راجع به همه مسائل کشور هم باشه، نه فقط انتخابات. ولی چون ایشون اصلاحگر محافظه‌کار هست، راه برون رفت رو فقط در صندوق رأی میبینه، صندوق رأی که آقای خامنه‌ای به شدت مسیرش رو مسدود کرده.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنوید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
فریبرز غریب کارشناس ورزشی مروری کرده بر مهمترین رویدادهای ورزشی سال 99، با هم گوش میکنیم.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران در اسفند ماه سال 1399 یکی از مهمترین اتفاقات مهم ورزش این کشور در این سال بود که در آخرین روز آن هستیم. در یک انتخاباتی که به قول بسیاری از اهالی فوتبال مهندسی شده بود، شهاب الدین عزیزی خادم، فرد نزدیک به وزیر ورزش، به گفته بسیاری از کارشناسان برای 4 سال ریاست این فدراسیون پرحاشیه را بر عهده گرفت و این در حالی بود که علی کریمی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی هم یکی از نامزدهای کسب ریاست فدراسیون فوتبال بود. علی کریمی بعد از اینکه دعوت شبکه 3 سیما را برای مناظره تلویزیونی رد کرد، به صحبت‌های انتخاباتیش توسط ساترا، نهاد ممیزی و سانسور صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه پخش داده نشد. خداداد عزیزی، کارشناس و پیشکسوت فوتبال ایران، درباره انتخاب نشدن علی کریمی میگوید:
ما فوتبالی‌ها، من به شخص امیدوار بودم علی کریمی بشه رئیس فدراسیون، لااقل بند و بساط فساد جمع بشه. من علی کریمی رفیقم، بابت رفاقتم به علی کریمی این حرفو نمیزنم، بابت سبقه‌ای که علی کریمی داره میگم. من از جنس فوتبالم، من خداداد عزیزی، و فوتبال از جنس منه. ولی الان فوتبال ما نه مدیراش از جنس فوتبالن، نه فوتبال میفهمن، نه رئیساش هستن، گردانندگانش همشون، و روز به روز شاید بعد از بدتر دیگه، متاسفانه.
محرومیت میزبانی ایران از رقابت‌های انتخابی جام جهانی و همچنین دور گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که توسط AFC اعمال شد، حکم فیفا در مورد پرداخت غرامت حدود 6 میلیون یورویی به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، و ماجرای حکم دادگاه عالی ورزش در مورد تعلیق جودوی ایران نیز از جمله اتفاقات مهم ورزش این کشور در سال 1399 بود. اما خبر سرمربیگری نعیمه ظفر، بازیکن و مربی سابق بسکتبال در ایران، به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان قطر هم یکی دیگر از اتفاقات مهم ورزش ایران در سال 99 بود که این خبر با توجه به وضعیت و شرایط ورزش زنان در این کشور اهمیت ویژه‌ای داشت. نعیمه ظفر پیش از این در بخشی از صحبت‌هایش با رادیو فردا در مورد بسکتبال و شرایطش در کشور قطر گفته بود:
من هر جای دنیا باشم عاشق بسکتبال هم، نیازی به هیچ چیزی ندارم، بسکتبال همه زندگی منه و اینجا تمام تمرکز من روی بسکتبال، روی ورزشه، و میتونم بگم واقعا از بسکتبال لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم یه شرایطی در اختیارم هست که از همه امکاناتی که در اختیارم هست میتونم برای برنامه که ارائه کردم استفاده بکنم.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. مثل همیشه از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدوارم که آخرین روز اسفند ماه رو در سلامت و شادی به پایان برسونید و سال خوشی رو پیشاپیش برای همه شما آرزو میکنم. من نوشین سید حسینی با همه شما خدافظی میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تعیین دستمزد سال 1400 در آخرین نشست شورای عالی کار است. پیش از آن بخش نخست اخبار را میشنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از بازنشستگان روز پنجشنبه در تهران، کرمان، خرم‌آباد، اردبیل، اهواز و عراق در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در تهران شعارهایی دادند، مانند فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، کارگر تهرانی، کارگران شهرستان، وحدتتان مبارک و سفره ما خالیه، وضع شما عالیه. تجمع کنندگان در عراق هم شعار دادند بازنشستگان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته هم در ادامه اعتراضهای خود در دست کم 17 شهر ایران از جمله در شهرهای تهران، کرمان، شوش، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمانشاه و رشت تجمع کرده بودند. از دیگر شهرهایی که بازنشستگان در آنها تجمع کردند خرمشهر، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد بودند. تجمع کنندگان در اصفهان شعارهایی دادند که با هم می‌شنویم. در عراق هم یکی از تجمع کنندگان در سخنانی گفت در اهواز هم شعارهایی داده شد که با هم میشنویم.
تامین اجتماعی خجالت خجالت.
تامین اجتماعی خجالت خجالت.
درمان رایگان حق مسلم ما.
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 معیشت منزلت حق مسلم ما.
معیشت منزلت.
یکی از سخنرانان هم در تجمع تهران گفت
به قولی که دادید وفا کنید، قرار شد قبل از سال متناسب سازی انجام بشه و 1400 همسان سازی آن بشه.
و تجمع کنندگان در مشهد شعار دادند
نه دارو نه درمان بی خاصیت سازمان
فقط کف خیابان
به دست میاد حق ما.
فقط کف خیابان به دست میاد حق ما.
هم مجلس نه دولت نیستن
نه دولت.
در شوش نیز یکی از سخنرانان گفت
حرفمون یک کلام پیاده شدنه همسانسازی دو سال ماست. چیزهای دیگه هم هست، درخواستهای دیگه هم داریم، خواستهای دیگه هم، ولی اینا هم به مرور میتونیم انجام بدیم. ولی کل حرف کل بازنشستگان صداقت یه که باید مسئولین به ما نشون بدن پیاده سازی همسانسازی تو اسفند ما باید حکمی زده بشه. ما کمتر از این رضایت نمیدیم بازنشستگان، یعنی درد برامون دوا نمیکنه.
کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن در ورامین برای سومین بار در سه هفته اخیر با انجام اعتصاب به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتراض کردند. پیشتر کارگران ریلی و خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق کرج، عراق و ورامین دوشنبه گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن حدود 3 ماه دستمزد موقعه اعتصاب و تجمع کرده بودند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنها را به همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در کرج کارگران شرکت تراورس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود پس از پایان کار شرکت پیمانکاری در سال 1399 و واگذاری مدیریت به دولت اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته سایت اخبار روز، کارگران خواستار برخورداری از بیمه درمانی، پرداخت موقت مزدی، لغو قراردادهای موقت کار، تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، بازگشت به کار کارگران اخراجی و حق تجمع و اعتراض هستند. در این حال 270 کارگر راه‌آهن عراق، نورآباد و مشک‌آباد که در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، عیدی و سنوات و بن اعتصاب کرده بودند، از سوی شرکت پیمانکاری تهدید به اخراج شدند. شماری از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل دفتر نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی اهواز تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بدون اشاره به جزئیات خواسته‌های آنان نوشت که این بازنشستگان شعارهای علیه مسئولان وزارت نفت دادند. تعدادی از کارکنان شرکت OICO در پالایشگاه 8 پارس جنوبی تجمع کردند. آنها نسبت به کسر حقوق، واریز نشدن بیمه، کیفیت پایین غذا، نداشتن سرویس حمل و نقل با کیفیت، تهدید و اخراج بعضی از همکارانشان اعتراض کردند. شماری از کارگران آبوای اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، مزایا، عیدی و حق بیمه خود برای چهارمین روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، دو ماه دستمزد، سنوات سالیانه 99 و 98، عیدی و بن کارگران از سوی کارفرما پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی به خبرگزاری ایلنا گفتند سال 99 به پایان رسید اما مسئولان به وعده‌های خود عمل نکردند. آنها اشاره کردند که قرار بود از فروردین 99 طرح طبقه بندی برای همه کارگران پیمانکاری نفت و گاز اجرا شود اما سال 99 به پایان رسید و خبری از اجرای آن نشد. به گفته این کارگران، اجرای طرح طبقه بندی در کارگاه‌های پیمانکاری می‌تواند دریافتی کارگران متخصص را بالاتر ببرد و موجب شود که سابقه، تخصص و مهارت شغلی کارگران به هدر نرود. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با یادآوری وعده‌های بیژن زنگنه، وزیر نفت و سایر مسئولان افزودند، از بس وعده شنیدند، خسته شدند. نه تنها طرح طبقه بندی اجرایی نشد، بلکه امنیت شغلیشان نیز در معرض خطر قرار گرفته است. به نوشته ایلنا، برخی از شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده‌اند که در آغاز سال جدید قرارداد برخی از نیروهای پیمانکاری خود را تمدید نمی‌کنند و همین مسئله موجب شده است که کارگران نگران باشند. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار رسیدگی به مشکلات کارکنان حوزه صنعت نفت شد.
متاسفانه بعد از بلایی که بر سر صندوق بازنشستگی نفت به بهانه تغییر اساسنامه در آوردن و افراد غیر مسئول، افرادی که حتی یک روز سابقه فعالیت در این صنعت نداشتند رو وارد هیئت مدیره این صندوق کردند، اخیراً هم کمر به نابودی زیرساخت‌های مهم این صنعت که پیشران اقتصاد کشور هست، از جمله دانشگاه صنعت نفت و سایر مراکز پژوهشی و همچنین سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بستند.
اون نارضایتی و حجم بالای استرس در میان پرسنل صنعت نفت را در تاریخ این صنعت بی سابقه دانست و از مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی خواست به نارضایتی ها در مجموعه وزارت نفت ورود کنند. در این چند روز حتما اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال 1400 را شنیده اید و اینکه حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با احتساب برخی مزایا 4,200,000 تومان تعیین شد. آن هم برای کارگری با یک خانوار 3.3 نفره. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1400 به 2,650,000 تومان میرسد. پایه دستمزد کارگران در سال 99 1,912,000 تومان بوده است. به علاوه قرار است در سال 1400 بن کارگران به 600,000 تومان و کمک هزینه مسکن کارگران به 450,000 تومان افزایش یابد. البته افزایش حق مسکن کارگران مشروط به تصویب آن در هیئت دولت است. در نشست شورای عالی کار همچنین پایه سنوات برای کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه 140 هزار تومان و حق اولاد نیز 345 هزار تومان تعیین شد. تصمیم شورای عالی کار در شرایطی اتخاذ شد که پیشتر کمیته مزد همین شورا سبد معیشت ماهانه را حدود 6 میلیون 900 هزار تومان تعیین کرده بود. همچنین بانک مرکزی سبد معیشت ماهانه را 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب اگر رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ملاک بگیریم، بیش از دو برابر حداقل دستمزد و مزایای یک کارگر با خانواده 3.3 نفره در سال 1400 خواهد بود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره مصوبه شورای عالی کار اشاره می‌کند.
حداقل دستمزد از نظر جهانی یه تعریفی داره. با حقوق ماهیانه فرق داره. الان خود دولت اینا تلاش میکنن مثلا حق مسکن و حق اولاد و یا چیزهای دیگر بیارن بهش اضافه بکنن، مرز بین حداقل دستمزد و حقوق ماهیانه رو بخوام به هم بریزن و در واقع آبو دارن گلالود میکنن که استفاده تبلیغاتی بکنن. یا حتی اگه ما به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که 4 تا بند داره بهش مراجعه بکنیم، اونجا حداقل دستمزد تعریف شده، یا به مقابل نامه 131 به 135 سازمان جهانی کار مراجعه بکنیم، اونجا تعریف شده و فرق حداقل دستمزد با حقوق ماهیانه کاملا معینه.
اما ببینیم ماده 41 که قانون کار درباره افزایش حداقل دستمزد چه میگوید. دو تفسیره این ماده بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تاکید دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز دولتی اعلام می شود عقیده دارد.
آیا این نرخ تورمی که در نظر گرفته شده یا قرار است بر اساس مقررات با اون نرخ تورم محاسبه بشه، نرخ دستمزدهای جدید، آیا اون نرخ تورم واقعی است که فرضاً کسانی که حقوق دستمزد میگیرن از اون در مقابل اون هستن اونو احساس میکنن، یا اینکه نه این نرخ تورم است که بر اساس مرکز آمار ایران و به روی کاغذه، که این گزینه دوم محتمل‌تره، یعنی مقامات و اون کسانی که خوانده میشن به عنوان مجامع کارگری و کارفرمایی، اونها بر اساس نرخ تورم حداقلی که به روی کاغذ است به توافق رسیدن که دستمزدها رو بالا ببرن، اما این محل شایبه و پرسش‌های بسیار زیادی است.
پیش از این فعالان، گروه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به افزایش قیمت‌ها و سبد معیشت سال جاری خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1400 شده بودند. این در شرایطی است که نمایندگان کارفرمایان با اشاره به بالا بودن سهم دستمزد در هزینه‌های تولید می‌گفتند که امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند. در مقابل، فعالان کارگری به رقم 8% اعلام شده از سوی مرکز آمار در مورد سهم دستمزد در هزینه تولید استناد می‌کردند. نظر آقای نوایی را می‌پرسم.
یکی از سیاست دولت‌های جمهوری اسلامی ارزان نگه داشتن نیروی کار که در قدیما نظرشون بر این بود که با ارزان نگه داشتن نیروی کار میتونن سرمایه خارجی رو جلب بکنن. بعد که دیگه این بحران ها و تحریم اینا که اومد، میخوام بار تمام این بحران ها رو به دوش کارگران بزنم. از طرف دیگه کارفرمایان خصوصی که میدونی سهم تهیه مواد اولیه با این تعلیمات در قیمت کالا خیلی بالا رفته، قیمت حامل های انرژی خیلی بالا رفته، بهره‌های بانکی خیلی بالای تو ایران، اونا سهم بالایی دارن. باز این که این سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا خیلی پایینه، اینا هم هی میخوان باز بارو بذارن روی کارگران، و چون زورشون به دولت نمیرسه، همونطوری که سیاست های غلط جهانیش و سیاست های غلط اقتصادیش در داخل باعث اینا شده، و اونا هم میخوان بارشونه بذارن سر کارگران. دومین مسئله ای که وجود داره، چقدر بالا میره مهم نیست، چند میلیون بالا میره مهم نیست، مسئله اینه که مزد واقعی کارگران چقدره، قدرت خرید کارگران حتی در حد آغاز سال میمونه. پاسخ منفیه.
در این شرایط معلوم نیست که کارگران و خانواده هایشان در سال 1400 چگونه باید از پس هزینه های زندگی برآیند. در این ارتباط مشتبه غمخوری رئیس هیئت امنای بنکداران مواد غذایی بازار بزرگ تهران اعلام کرد به دلیل افزایش سرسام آور قیمت کالاها حدود 90% تقاضا برای خرید گوشت قرمز، گوشت مرغ و ماهی کاهش یافته است. او اضافه کرد کاهش تقاضا برای اقلامی مانند برنج، روغن، قند و چای نزدیک به 50% بوده است. روزنامه اعتماد هم چند روز پیش در گزارشی نوشت با محاسبه بسیار حداقلی هزینه خوراکی های ضروری با این هدف که فقط سوی تغذیه نگیریم در مجموع مبلغ 3,300,000 تومان برای یک خانواده 3.3 نفره تمام می شود. اعتماد نوشت که هزینه های مسکن با توجه به اجاره خانه سر به فلک کشیده این روزها و همچنین هزینه های پوشاک، درمان و بهداشت، تحصیل فرزندان، حمل و نقل و ده ها مورد هزینه ضروری دیگر اگر محاسبه شوند رقم هزینه ماهانه را چند برابر می کند. در همین حال فیلمی از مصاحبه با شماری از خریداران و فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بخشی از آن را می‌شنویم.
گوشت گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف می‌زدم، گفتم خدایا من چیکار کنم، بچه‌ها می‌خوام بیام فردا شب، گوشت ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
خیلی گرونه، به خدا میریم خجالت می‌کشیم، حقوق که نداریم هیچی، میریم میگیم مثلا اینقدر چخ کرده بده اینقدر، خودمون خجالت می‌کشیم.
گوشت که چرس کنم تو این چند وقته اصلا نوسانش خیلی بالا بوده، یعنی یه جوری بوده که ما که حالا مثلا تو این کار هستیم خودمونم مثلا توی خریدش به مشکل خوردیم، یعنی امروز میری یه قیمته، فردا میری یه قیمته. من خیلی مشتری داشتم میان میگن استخون گوسفند، یعنی قلبگاهی که گوشتش برداشته شد، میان مثلا میگن از اون به ما بدید، یا خورده گوشت یا مثلا چربیه گرفته شده دور گوشت، یعنی انقدر مردم به مشکل خوردن که مثلا میاد طرف من تقاضای چنین چیزی رو میکنه، یا تو قسمت مرغ میاد چربی مرغ میخوان و دنبالیچه مرغ میخوان.
از سوی دیگر توجه داشته باشیم که کارگران بسیار زیادی در ایران در کارگاه‌هایی کار میکنند که شامل قانون کار نیستند. روزنامه آسیا در این مورد به وضعیت کارگران زیرزمینی اشاره کرده و نوشته است که بین 5 تا 6 میلیون کارگر زیرزمینی در سال 99 بین 800,000 تا 900,000 تومان حقوق دریافت می‌کردند. این را هم اشاره کنم که رقم مورد اشاره روزنامه اعتماد یعنی 3,300,000 تومان با توجه به هزینه‌های زندگی در پایان سال 99 تعیین شده و به احتمال فراوان در سال 1400 هزینه‌ها بیشتر خواهد بود. احمد علوی:
نرخ تورم در سال آینده بخصوص در مورد خورد و خوراک و هزینه مسکن بسیار بالاتر از اینا خواهد بود. بنابراین این تعیین دستمزدها در شرایط فعلی منطبق است با گذشته و نمیتونه جوابگوی افزایش هزینه های خانواده کارگری در سال آینده رو باشه.
در همین حال شماری از گروه ها و تشکل های مستقل کارگری در بیانیه های از تصمیم شورای عالی کار انتقاد کردند. کارگران غیر رسمی نفت با اعلام اینکه زندگی کارگران به بازی گرفته شده است، نوشتند که دیگر ادامه این وضعیت برای کارگران ممکن نیست و راهی جز اعتصاب سراسری برای پیگیری مطالباتشان نمانده است. گروه اتحاد بازنشستگان هم اعلام کرد که حداقل دستمزد و مزایای سال 1400 چیزی جز ادامه فقر، محرومیت و تهیدستی در بر نخواهد داشت. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت تنها راه باقی مانده برای مقابله با چنین وضعیتی گسترش هرچی بیشتر نهادهای کارگری و مردمی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت طبقه کارگر و مزدبگیران ایران دیگر تاب تحمل این وضعیت فاجعه بار را ندارند و اجازه به فنا بردن زندگی و معیشت خانواده هایشون را هم به هیچ قدرتی نخواهند داد. علیرضا نوایی درباره شرایط و اعتراضات سال 1400 عقیده دارد.
مبارزات در سال آینده باز هم گسترش پیدا خواهد کرد، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. نهادهای مستقل کارگری تشتت و تفرقه رو بذارن کنار و شعارهایی رو مطرح بکنن که این مبارزات به همدیگه پیوند بخوره. به عنوان مثال، مثلا کارگران قرارداد موقت وقتی برای مزد برابر در مقابل کاری یکسان مبارزه میکنن، کارگرای رسمی صنعت نفت هم باید ازشون حمایت بکنه اگه خواهان افزایش دستمزد هستن. اگه ست دستمزد اینا به ست دستمزد کارگران رسمی برسه، اونجا میتونن مشترکاً برای افزایش دستمزد مبارزه بکنن.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. تخمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان اعلام کرد که آمار نشان می‌دهد در ایران 62% بیماران کرونایی که شغل خود را دست دادند زن هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم شاوردی با اشاره به اینکه سازمان‌ها به دلیل کاهش فروش کالا یا خدمات با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند، افزود عموماً زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار در تیررس تعدیل یا همان اخراج قرار می‌گیرند که به نگرانی آنها دامن می‌زند. فرانک چالاک، فعال حقوق زنان در ایران، عقیده دارد
وقتی در مورد آمار رسمی اشتغال صحبت میکنیم، مشخصا در مورد کسانی صحبت میکنیم که بیمه برای اونها رد شده، در صورتی که میدونیم که بخش های پنهان بزرگی وجود دارن که در این آمار و ارقام نادیده گرفته شدن. به عنوان مثال، حدود 40% جمعیت کشور بخش های روستایی و عشایری هستند که زنان در اونها فعال و شاغل هستند، اما هیچ آمار رسمی هم از اینکه چند نفر هستند، چه مدل کاری انجام میدن یا حتی چند ساعت کار در روز انجام میدن وجود نداره. یه بخش دیگری رو که زنان بیزینس های کوچک خانگی رو در فضای مجازی برای خودشون ایجاد کردند که ذیل آمار اشتغال به شمار نمیان. از طرف دیگه ما با یک مسئله دیگه مواجه هستیم و اون هم کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر هستند که اکثرا در این نوع از مشاغل زنان به اشتغال گرفته میشن که از قانون کار این کارگاه‌های کوچک تبعیت نمی‌کنن، به این معنا که بیمه برای افراد شاغل در این بخش رد نمیشه. به خاطر همین آمار و ارقام مشخصی از این کارگاه‌ها وجود نداره که چه تعداد زنان در این بخش ها فعال بودن و چه تعدادشون بیکار شدن.
خانم چالاک همچنین میگوید
اولا بحث تحریم ها در زنجیره تولید اختلال خیلی بزرگی رو ایجاد کرد که قسمت عمده بیکاری و تعدیل نیرو ناشی از اون بوده. از طرف دیگه حدود سال گذشته رو که پشت سر گذاشتیم، بحث کرونا مزید بر علت شده تا بنگاه‌های اقتصادی به حالت رکود در بیان و یا عملا غیر فعال بشن. بحث بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هم که از طرف دولت و یا نهادهایی که به این بنگاه‌ها رانت‌هایی داده میشن تا مجبور باشن که حالا این بنگاه‌ها رو سرپا نگه دارن حتی اگر ضررده هم باشن، این هستش که با توجه به اینکه شرایطی که کشور در اون به سر میبره، در شرایطیه که امکان داره که در این بنگاه‌ها افرادی که مشغول به کار هستن اعتراضاتی رو ایجاد بکنه، اما در همین بنگاه‌های بزرگ هم شاهد بودیم که دست به تعدیل نیرو زدند و در تمام این مواردی که این بنگاه‌های اقتصادی تعدیل نیرو انجام دادن، با توجه به نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی که وجود داشته و اون نگاه مردسالارانه‌ای که همیشه نگاه کرده که مرد به عنوان نان‌آور و تأمین کننده معیشت خانواده فعال هستش، زنان رو در اولویت تعدیل نیرو قرار دادن. همه این موارد باعث شده که نگاه استراتژیک به بحث اشتغالزایی به محاق بره و اولین قشری هم که هدف صدمه بیکاری و عدم اشتغالزایی قرار می گیرن طبقه زنان بوده و هستن.
کشاورزان شرق اصفهان در تجمعی برای چندمین بار بر لزوم برخورداری از حقابه خود تاکید کردند. نماینده کشاورزان در سخنانی گفت
ما امسال مثل سالهای قبل با اقتدار، با انسجام ایستاده ایم و آبرو را بگیریم.
حقابه را بگیریم و حتی اگر نگیریم،
حقابه را بگیریم حتی اگر نگیریم، حقابه را بگیریم حتی اگر نگیریم.
از سوی به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذبیح الله اعظمی نماینده مجلس از جیرفت و انبرآباد با اشاره به آنچه ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان به خاطر کاهش قیمت محصولاتشان نامید، از دولت خواست ضمن افزایش میزان صادرات پیاز برای خرید تضمینی این محصول اقدام کند. او گفت کشاورزان جنوب شرق ایران و جنوب استان کرمان به دلیل کاهش شدید قیمت محصولاتشان در حال ورشکستگی هستند. در این حال فیلمی از اعتراض کشاورزان جنوب کرمان منتشر شده است که آنها محصولات خود را بر روی جاده می‌ریزند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت‌سین شماست. سبزی پلو با فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.